ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد چهارشنبه 27 بهمن 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید، عرض سلام و احترام دارم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. نخست مشروع چند خبر رو از همکارم بکتاش خمسه‌پور میشنویم و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی خواهیم رفت.
درود شنونده گرامی. اسرائیل در اقدامی غیر منتظره روز سه‌شنبه یک هیئت دیپلماتیک را به وین اعزام کرد تا در جریان گفتگوها بر سر توافق هسته‌ای قرار گیرد. در این ارتباط نور نیوز، سایت نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، حضور دیپلمات‌های اسرائیلی در وین را عاملی بازدارنده در روند پیشرفت مذاکرات در شرایط حساس فعلی ذکر کرد. هیئت اسرائیلی به ریاست جاشوا زارگا، معاون مدیر کل امور استراتژیک در وزارت خارجه اسرائیل، روز گذشته با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین با رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه گفتگوهای جداگانه انجام داد. هیئت اسرائیلی قرار است دیدارهای جداگانه با رؤسای هیئت‌های نمایندگی چین، فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده در مذاکرات وین انجام دهد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، بر لزوم آنچه توافق دست جمعی طرفین مذاکره کننده بر سر متن واحد عنوان کرد تأکید نمود. حضور 10 ماه است که ایالات متحده به صورت غیر مستقیم همراه 3 عضو اروپایی، برجام و چین و روسیه، برای احیای توافق هسته‌ای در مذاکرات حضور دارند، اما به دلیل اختلاف نظرها درباره خواسته‌های ایالات متحده از یک سو و جمهوری اسلامی از سوی دیگر، این مذاکرات به نتیجه نرسیده است. به گزارش ایسنا، لیستراس در این گفتگوی تلفنی ابراز امیدواری کرد که لندن در آینده نزدیک بتواند بدهی معوقی خود به تهران را بپردازد. اشاره او به حل و فصل بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به ایران بود که پیشتر بنا بود در تابستان انجام شود. پارلمان روسیه دوما روز سه‌شنبه با اکثریت آرا لایحه‌ای به رسمیت شناختن 2 جمهوری خودخوانده دونتسک و لوهانسک در اوکراین را با اکثریت آرا تصویب کرد. این لایحه برای تصویب دفتر ریاست جمهوری روسیه ارسال شده و در صورت امضای آن از سوی ولادیمیر پوتین، مسکو آنها را به رسمیت خواهد شناخت. روسیه در سال 2014 میلادی منطقه کریمه اوکراین را ضمیمه خاک خود کرد و بعد با حمایت نظامی از آن 2 جمهوری خودخوانده مانع از کنترل دولت مرکزی اوکراین بر آن مناطق شد. در این حال جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اقدام دوما را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار توافق مینسک دانست. توافق مینسک در سال 2014 میان روسیه، اوکراین و سازمان همکاری و امنیت اروپا با هدف پایان جنگ در شرق اوکراین امضا شد. محاکمه الکسی ناوالنی، منتقد ولادیمیر پوتین که حدود 1 سال پیش زندانی شد، روز سه‌شنبه در پرونده دیگری به اتهام کلاهبرداری شروع شد. الکسی ناوالنی در صورت محکومیت ممکن است به 10 سال حبس محکوم شود. گروه‌های مدافع حقوق بشر از برگزاری جلسات دادگاه پشت درهای بسته در محوطه زندان امنیتی پوکروف انتقاد کردند. الکسی ناوالنی در تماسی ویدیویی که از لحظه حضورش در جلسه دادگاه منتشر شد گفت، حکومت روسیه به دلیل هراس از آنچه که او در جلسات دادرسی خواهد گفت، دادگاه را در ساختمان زندان برگزار می کند. همکاران و طرفداران وی این محاکمه را نمایشی و ساختگی خواندند. الکسی ناوالنی در ژانویه 2021 پس از معالجه بیماری طولانی مدتش به دلیل مسمومیت با مواد شیمیایی و هنگام بازگشت از آلمان در فرودگاه مسکو بازداشت و به اتهام نقض مکرر مقررات به 2 سال زندان محکوم شد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. ادامه رایزنی در گفتگوهای هسته‌ای وین همزمان با گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و بریتانیا. انتشار خبرهایی از کمبود انواع دارو همزمان با افزایش شیوع کرونا در ایران. جان باختن یک زندانی دیگر، این بار در زندان مرکزی ایران. گزارش های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. در ادامه رایزنی ها در حاشیه مذاکرات احیای برجام که در وین جریان دارد، وزیر امور خارجه ایران در 24 ساعت گذشته گفتگوهای تلفنی جداگانه‌ای با وزرای امور خارجه روسیه و بریتانیا و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام داده است. در روزهای گذشته هم خبرهای زد و نقیضی از موفقیت آمیز بودن روند مذاکرات منتشر شده، اما شماری از مقامات حکومت ایران تاکید کردند که قصد ندارند از آنچه خطوط قرمز در برجام خواندند عقب نشینی کنند. در مقابل ایالات متحده هم اعلام کرده که اگر توافقی در هفته‌های آینده صورت نگیرد، بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران غیر ممکن خواهد بود. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی رضا تقی‌زاده را جویا شدم و نخست از او درباره جزئیات گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و بریتانیا پرسیدم.
در مورد خانم لیستراس مسئله یه مقدار شکل داخلی داره، به این ترتیب که در زندان بودن خانم زاغری برای دولت کنونی بریتانیا یک معضل سیاسی شده، برای اینکه همسر ایشون تقریبا به شکل مرتب اعتصاب قضا میکنه، آخرینش رو همین اواخر کم کرده و با نمایندگان وستمینستر مجلس بریتانیا در ارتباط و دولت آقای جانسون احساس میکنه که زیر فشار قرار داره و برای آزادی زندانیان بریتانیایی به خصوص خانم زاغری، خانم تراس یک مقداری فکر میکنه که بایستی فعالیتش رو زیادتر کنه. ولی تصور من این است که رسیدن به یک توافق جداگانه بین بریتانیا و جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی امکان ناپذیره. بخشی از توافق بزرگتری است که ما به عنوان احیای برجام از اون یاد میکنیم، برای اینکه واقعا اگر بخوان این پول رو هم آزاد بکنن، این آزادی پول شاید مشمول همون تحریمایی است که گردش پول ارزی رو با پایه دلار بایستی امکان پذیر بکنه و همینطور مبادلات بانکی رو، ولی به هر حال دارای اندکی تاثیر میتونه باشه.
آقای تقی‌زاده، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگو با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که ایران از خطوط قرمز خودش عبور نخواهد کرد. همزمان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم توییت کرده که در بحث لغو تحریم‌ها راستی آزمایی صورت بگیره. منظور از خطوط قرمزی که وزیر خارجه ایران مطرح کرده چه هست؟
در طول سه ماه گذشته همه سرنظرهایی که در مورد نحوه پیشرفت یا مشکلات سر راه مذاکرات اتمی وجود داشته بی‌مفهوم معنی بوده. فقط کسانی که دور میز مذاکره هستند دقیقاً میدونن که گره کار کجاست، ولی بیرون از میز مذاکره هم میشه حد زد که تمامیت خواهی جمهوری اسلامی و این تصور که میتونه دولت رئیسی بیشتر از دولت روحانی در میز مذاکرات امتیاز به دست بیاره از مشکلات موجوده. آقای عبداللهیان وقتی صحبت از خط قرمز ها میکنه و در این حال میگه ما با سرعت به دنبال یک توافق خوب هستیم، هیچ کس نمیتونه بگه معنی توافق خوب چیه و این خط قرمزهای شما واقعا کجا قرار داره. البته یک بخشی از فعالیت‌ها رو مثل فعالیت موشکی آقای خامنه‌ای به عنوان خط قرمز ناموسی معرفی کرده و اینو سپاه هم تکلیف روشن کرده که سر مسائل موشکی نمیخوان به گفتگو بنشینن، ولی البته سر مسائل دیگری مثل همین سانتریفیوژهای پیشرفته نوع IR-6 که بایستی از ایران خارج بشن اگر توافق برجام به اصطلاح احیا بشه و یا اورانیوم غنی‌سازی شده که با شکل بیشتر از 3.6% در ایران وجود داره باید از ایران خارج بشه، جز خواسته های طرف هاست و اگر اینها باز هم خط قرمز های جمهوری اسلامی باشه خب توافقی اصلا امکان پذیر نیست. در جای دیگری میشنویم که 30% از این مشکلات همچنان باقی است. آقای شمخانی هم که شما گفتید اعلام میکنه که هر روز مشکلات سخت‌تر از پیش میشه، که به این نوع آقای شمخانی رو میتونیم ما به عنوان پلیس بعد جمهوری اسلامی در مقابل آقای عبداللهیان ببینیم. در حقیقت در پایان ماجرا تا زمانی که توافقی پیدا نشده من تصور نمیکنم که بشه مفهوم دقیق و روشنی از این ارزیابی های غیر به اصطلاح عددی و ارزیابی های تنها مفهومی به دست بده و هر کسی قادر به این کار باشه.
آقای تقی‌زاده، آیا میشه ارتباطی بین این بحران فعلی اوکراین و روسیه و گفتگوهای جاری هسته‌ای در وین متصور بود؟
بعضی ها ممکن است که به این ارتباط باور نداشته باشند، ضمن اینکه تمام بحران های بین المللی به هم اثر وضعی دارن، حالا یا زیاد یا کم. من تصور میکنم به دلایل متعدد این ارتباط بین بحران اوکراین و بحران هسته‌ای ایران و مذاکرات وین ارتباط وجود داره. یکی اینکه هر دو کشور کشورهایی هستند که نفت و گاز تولید میکنن و ایران بزرگترین ترکیب گاز و نفت دنیا رو داره، روسیه بزرگترین صادرکننده گاز دنیا هست و اینها در عمل رقیبن. اگر که توافق وین صورت بگیره، جمهوری اسلامی به نوعی مبادلات تجاریش باید با غرب عادی بشه و بتونه بخشی از کمبودهای گازی اروپا رو تامین بکنه. این برای روسیه دشواره. از طرفی روسیه یک تهدید عمده امنیتی برای اروپا به شمار میره با وضعیت اوکراین. در این حال روسا در کنار چینی ها تنها کشورهایی هستند، یک دو کشوری که میتونن روی جمهوری اسلامی اثر بذارن. اگر در سال 2014-15 روسا در رسیدن به توافق به اصطلاح برجام تاثیر داشتن، دلیلی نداره که این بار نداشته باشن. به این علتی که میبینیم تقریبا یک دور در میون بین مقامات جمهوری اسلامی و روسیه تماس برقرار، من جمله ارتباط اخیر وزیر خارجه آقای لاوروف با آقای عبداللهیان. به این ترتیب ارتباط این دوتا از دید من به هیچ وجه قابل انکار نیست و به نظر من تا زمانی که مسئله اوکراین و بحران امنیتی اروپا کاهش پیدا نکرده، انتظار جدی برای رسیدن به توافق اتمی در وین نباید داشت.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل در اسکاتلند بود. اما در پی انتشار خبرهایی از کمبود دارو در برخی شهرها و استانهای ایران، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو دلیل اصلی آن را دخالت و کنترل شدید وزارت بهداشت اعلام کرد. افزایش قیمت دارو و کمبود و نبود برخی اقلام در مقاطع مختلف زمانی و ایجاد بازارهای سیاه برای دارو در ماه‌های گذشته بسیاری از بیماران و خانواده‌ها را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. در همین حال زمزمه‌ها درباره احتمال حذف ارز 4200 تومانی در لایحه 2000 تصمیم می‌کنند در لایحه بودجه سال 1401 سال آینده باعث جهش دوباره قیمت بسیاری از اقلام دارویی شده. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی محمد رضا محبوب‌فر کارشناس حوزه سلامت در تهران را جویا شدم.
این کمبود دارو در کشور و در سطح داروخانه ها رو تایید میکنم و اگر قبلا کمبود دارو مربوط به داروهای خاص بود، امروز متاسفانه داروهای عمومی کمیاب و نایاب شده، به طوری که الان همزمان با افزایش شمار مبتلایان به کرونا در کشور خبرهای نگران کننده ای ما داریم، در خصوص اینکه حتی سروم، آنتیبیوتیک ها و قطره بینی NACL و شربت دیفنهیدرامین متاسفانه نایاب شده و در داروخانه ها و حتی در بیمارستان ها در دسترس نیست. و این مسئله رو من باید رفتش بدم به بحث لایحه 1401 و حذف تخفیف ارز 4200 تومانی برای دارو. و از زمانی که این بحث پیش اومد، متاسفانه اقلام دارویی احتکار شد توسط شرکت‌های داروساز، توسط پخش کننده‌های دارویی و وزارت بهداشت هم برای اینکه پاسخ باشه در شرایطی که لایحه 1401 بنا هست که اجرا بشه، خودش الان مستقیما متولی پخش دارو شده.
آقای محبوب‌فر، الان بحث دخالت منفی دولت در بازار مطرح شده و کنترل آنچه که الان نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو مطرح کرده، میگه که دخالت وزارت بهداشت موجب این به اصطلاح کمبود و افزایش قیمت دارو شده. نظر شما در این باره چه است؟
بله، خب من تایید میکنم الان وزارت بهداشت و درمان برای اینکه پاسخگو باشه در خصوص اقلام دارویی که در آینده بحران مواجه میشه، خودش مستقیما پخش دارو را در دست گرفته و حتی دارو را سهمیه بندی میکنه. یعنی به عبارتی وزارت بهداشت و درمان برای اینکه پاسخگوی بحران به وجود آمده باشه و مشکلی از این حیث رخ نده در کشور در ماهای ابتدایی سال آینده، خودش مستقیما داره دخالت میکنه و همین دخالت وزارت بهداشت سبب ساز کمبود دارو شده. و علی رغم اینکه وزارت بهداشت و درمان بارها گفته که کشور از نظر دارویی به مشکل بر نخورده و دارو به اندازه کافی وجود داره، اما متاسفانه ما شاهده میکنیم که وزارت بهداشت سیاست های سختگیرانه ای رو برای توزیع دارو و پخش دارو متاسفانه اجرا میکنه و همین مسئله منجر به این شده که کمبود دارو پیش بیاد و واقعا این یک معضلی هست که الان واقعا همزمان با افزایش ناباورانه بیماران کرونایی الان بیماران گلایه و شکایت دارن از کمبود دارو و همچنین بسیاری از بیماران خاص و بسیاری از بیمارانی که غیر کرونایی هستند الان سردرگم هستند و وارد بازار سیاه دارو شدند و خب بازار سیاه دارو هم یعنی اینکه قیمت دارو حداقل 10 برابر قیمت واقعی به دست مصرف کننده میرسه و این داروهایی هم که بازار سیاه وجود داره به واسطه اقدامات وزارت بهداشت و درمان اکثرا قاچاق هست، حتی از عراق و پاکستان و ترکیه وارد ایران میشه و با قیمت‌های گزافی و حتی کیفیت لازم رو برخوردار نیستن.
آقای محبوب‌فر، به بحران دارو اشاره کردید، ریشه این بحران دقیقاً کجاست؟ چون مسئولان دولتی در طول این سال‌های گذشته همواره گفتن که بین 80-90% ایران به خودکفایی در تولید دارو رسیده. آیا واقعیت بازار با آنچه که ادعا میشه در خصوص این خودکفایی همسویی وجود داره، هماهنگی وجود داره؟
تکذیب میکنم، خیر. الان ایران در زمینه تولید دارو به خودکفایی نرسیده و حتی شرکت های داروساز الان ما چیزی که میشنویم با کمبود مواد اولیه مواجه شدن و همین داروهایی هم که در کشور ایران داره تولید میشه مواد اولیهش از خارج از کشور داره وارد میشه و ما الان مشاهده میکنیم که داروهای خارجی از جمله داروهای بیکیفیت چینی وارد کشور میشه و رسم تولید داخل به فروش میرسه و این هم به دلیل تحریم هایی هست که برای کشور ایران ایجاد شده و متاسفانه کشور ایران هم مصمم هست به ادامه وضعیت موجود.
محمد رضا محبوب‌فر، کارشناس حوزه سلامت در تهران بود و ارزیابی داشت به دلیل و موارد مربوط به انواع کمبود دارو در برخی از شهرها و استانهای ایران.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
و اما شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای عملکرد دولت را به خاطر مسببه ناقص رتبه بندی، بی‌توجهی به لایحه همسانسازی بازنشستگان و همچنین برخوردهای امنیتی و زندانی کردن معلمان محکوم کرد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران با انتشار یک بیانیه و اشاره به سیر تحولات رتبه بندی در یک سال اخیر هشدار می‌دهد که اعتراضات سراسری معلمان تا رسیدن به مطالبات ادامه خواهد داشت. در ابتدای این بیانیه آمده است رتبه بندی معلمان بیش از 10 سال است که اجرا نشده، تا جایی که در هفته‌های اخیر 2 خبر متناقض از یک مسئول شنیده می‌شود و این معلمان را بیش از قبل سرگردان می‌کند. سعید پیوندی، جامعه شناس، در گفتگو با رادیو فردا.
بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان نشون میده که سیاست وقت خریدن دولت که در همه سالهای گذشته رویه اصلی دولت روحانی بود، در دولت آقای رئیسی هم ظاهراً دنبال میشه و این بازی سردرگم میان دولت و مجلس که در این چند ماه دیده شده معلمان رو خشمگین کرده. مشکل اساسی در موضوع طرح رتبه‌بندی معلمان برمیگرده به میزان بودجه‌ای که به این کار اختصاص داده میشه. واقعیت اینه که تعلل دولت‌های گذشته سبب شده که شکاف بین درآمد متعارف یه معلم در جامعه امروز ایران و دستمزدهای واقعیشون یعنی حقوق امروزیشون هر روز بیشتر بشه و معلمان در عمل در واقع به گروه‌های فقیر جامعه بپیوندن. در چنین شرایطی بودجه که دولت در نظر داره به افزایش حقوق معلمان اختصاص داده با نیازهای معلمان باید مطابقت داشته باشه. این بودجه کنونی اجازه میده که حدوداً به طور متوسط 2,000,000 تومان به حقوق معلمان در ماه در بهترین حالت اضافه بشه و با توجه به سقوط شدید قدرت خرید اونا مشکل بزرگی رو حل میکنه. برای همین هم خاص اونا برای اینکه 60,000 میلیارد تومان به طرح رتبه‌بندی اختصاص داده بشه در این رابطه قابل درکه.
در این بیانیه آمده است که حاکمیت قصد ندارد بعد از گذشت 10 سال قانون رتبه بندی را اجرا کند و همچنان به فریب معلمان ادامه می دهد و تأکید شده که معلمان تنها زمانی اعتراضات میدانی را متوقف می کنند که به تمام مطالبات از جمله همسانسازی بازنشستگان دست پیدا کنند. در این بیانیه همچنین نوشته شده که اعتراضات در اسفند ماه ادامه خواهد یافت و اگر بودجه 60,000 میلیارد تومانی به رتبه بندی در سال 1401 اختصاص پیدا نکند و در احکام سال جدید اعمال نشود، اعتراضات در سال 1401 نیز ادامه خواهد داشت. سعید پیوندی جامعه شناس در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند که نحوه اعتراضات در حال حاضر به گونه ای است که دولت نمی‌تواند این اعتراضات را نادیده بگیرد.
بی‌توجهی به خواستهای معلمان در همه سالهای گذشته سبب شده که تشکل‌های صنفی معلم‌ها از نفوذ زیادی در بین معلم‌ها برخوردار بشن و بتونن گروه‌های زیادی را برای کنش‌های اعتراضی به میدان بیارن. این توانایی در سازماندهی اعتراضات میشه گفتش که رابطه قدرت بین نهادهای رسمی و معلم‌ها را هم در عمل به هم زده و سبب شده که دولت مانند گذشته نتونه اعتراضات و کنش‌های معلمان را نادیده بگیره و این پدیده در متن جامعه ایران بسیار مهمه، برای اینکه اصولاً دولت در جمهوری اسلامی یعنی همه دولت‌های گذشته نه فرهنگش را داشتن و نه اراده توجه به خواست‌های صنفی گروه‌های اجتماعی را و اساساً دلخوشی هم از تشکل‌های صنفی ندارن. اما معلم‌ها تونستن در عمل این تشکل‌ها و حرکت‌های خودشون رو به دولت تحمیل بکنن و به نظر من این چرخش مهمی در آینده آموزش در ایرانه، برای اینکه فراتر از این مسئله دستمزد و حقوق و رتبه‌بندی، معلم‌ها از این پس در واقع از طریق تشکل‌های خودشون میتونن تبدیل بشن به یه بازیگر جدی در تعیین سیاست‌ها و سمت‌گیری‌های نظام آموزشی ایران و در کل جامعه این فرهنگ مشارکت رو به دولت و به حکومت تحمیل بکنند.
معلمان در ماه‌های اخیر بارها برای رسیدن به مطالبات خود دست به تجمع و حتی دوبار دست به تحصن زدند که این اعتراض‌ها در برخی شهرها و استان تهران منجر به بازداشت و ضرب و شتم چند نفر از معلمان شد. سالهاست که معلمان نسبت به تأخیر 14 ساله در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش و زیر پا گذاشتن قانون حق اعتراض، برخوردهای شدید امنیتی با معترضان و زندانی‌های طولانی مدت انتقاد دارند. بر اساس فصل 6 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در سال 1390 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، حقوق معلمان باید بر اساس سطح کیفی آنها مشخص شود، ولی این طرح تا کنون اجرا نشده است.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و ما در اینجا آخرین گزارش رو تقدیمتون میکنیم در پی جانباختن بکتاش آبتین، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران و اعتراضهای شماری از زندانیان سیاسی زندان اوین. 5 زندانی سیاسی به دادسرای اوین احضار شدند. جعفر عظیم‌زاده مدیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام این خبر نوشته که این زندانیان در بازپرسی هایی که بدون اطلاع قبلی آنها و وکلایشان انجام شده به اخلال در نظم زندان و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. پیمان پور داوود از زندانیان سیاسی بند 8 زندان اوین در فایل صوتی که به دست رادیو فردا رسیده در این باره این چنین میگوید:
بعد از حادثه مرگواری که اینجا ما به خاطرش وارد اعتصاب قضا شدیم، یعنی فوت آقای بکتاش آفین، خب ما یه دو هفته ای تو اعتصاب بودیم تو ببین را این عوامل زندان هی می اومدن با تهدید یا با هر روش دیگه می خواستن این اعتصاب رو بشکنن، تا اینکه همین سشن به ما رو خواستن شعبه بازپرسی همین اوین، دادسرای اوین، شعبه هفت بازپرسی. ما اولش نمیدونستیم که برای ما پرونده سازی کردن توسط آقای علی هاشمی، همین رئیس زندان اوین. ما فکر کردیم که ما رو بلوان مطلع میخوان اونجا در این مورد اهمالی که صورت گرفته تو زندان، باعث مرگی زندانی سیاسی شده و سوء مدیریت آقای هاشمی که باعث تبلیغ گسترده علیه نظام شده و خللی که در نظم زندان شده، حتما ما رو بلوان مطلع میخوان. خب اینجا هم نمیگن که آقا دلیل این که شما داریم این دادگاه چیه، روز قبلش هم نمیگن. ما همون چند ساعت قبل گفتن آقا آماده باشین بریم، ما رفتیم اونجا، من بودم، پیمان پورداد، آقای مهدی دارینی و آقای علی اصغر حسنی راد، آقای مشتبه نایری و خسرو صادقی. اونجا در کمال تعجب گفتن که آقا شما دو تا اتهام جدید رو شما وارده، یکی تبلیغ علیه نظام، یکی اخلال در نظم زندان. این به ما وارده؟ مگه ما این کار رو کردیم؟ مگر نه اینکه این کسی که از ما شکایت کرده، آقای علی هاشمی رئیس زندان، خودش با سوء مدیریتی که باعث شده که کرونا وارد زندان میشه، حالا از طریق افسر نگهبانی بوده، از طریق کارمندای زندان بوده، حالا وارد شده، یه زندانی اینجا کرونا میگیره، شما این آقا انقدر دیر اعزامش کرده به بیمارستان که به ریش رسیده، ریش رو درگیر کرده. این کارا خلل در نظم زندان نیست، ما این که اعتراض کردیم خلل کشته شدن یک زندانی سیاسی، یک تبلیغ بزرگ بوده علیه نظام. خب کی با عصبانیش بوده؟ مگر نه اینکه بالاترین مقام زندان، خود آقای هاشمی، این آقا تبلیغ رو انجام داده، حالا اومدین یدی ما رو گرفتین، حالا این آقا شده شاکی، ما شدیم متهم، ما باید پاسخگو باشیم. چه خللی ما وارد کردیم به نظم زندان؟ آیا سوال کردن، آیا درخواست کردن که این آقا مسئول این اهمال کیه، چرا اینجوری شده، چرا یکی از بهترین مردان روزگار شما انقدر دیر فرستادین که باعث کشته شدنش شدین؟ باید بیاین علی ما پرونده سازی کنیم تو همین دادسرای چسبیده به اوین. حالا دیگه آدم نمیدونه چی بگه، یه چیزایی میبینه که آدم اصلا زبان قاصر از این که وقاحت تا چه حد، وقاحت تا چه حد. من اگه جای شما بودم آقای علی هاشمی، از عذاب وجدان نه تنها استعفا میدادم، بلکه اصلا میرفتم توبه میکردم. شما اومدین از ما شکایت کردین، یکی 400 میلیون تومان برای ما، یعنی 5 نفری 2 میلیارد وسیقه برای ما بریدن به اتهامهای جدید، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم زندان. حالا از این طرف داره تبلیغات میشه میرون که آقا پایان سال ما عفو میدیم، خانواده ها همه منتظرن که زندانی ها مرخصی بیاد یا اینکه آزاد بشه. حالا شما اومدین با پرونده سازی جلو مرخصی ما رو گرفتین، دو تا اتهام جدیدم به ما وارد کردیم. من در مقابل شکایتی که آقای هاشمی رئیس زندان از ما کرده، من افکار عمومی اینجا شکایت میبرم که قضاوت کنم که ایشون مقصره یا مایی که از ایشون بازخواست کردیم، سوال کردیم.
پیمان پورداود از زندانیان سیاسی بند 8 زندان اوین بود و در فایل صوتی که به دست رادیو فردا رسیده بود از آخرین وضعیت خودش و دیگر زندانیان در زندان اوین گزارش میداد. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
پس از اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا ماه گذشته دو تیم پرهوادار ایران، پرسپولیس و استقلال را از رقابت‌های فصل جاری لیگ قهرمانان سال 2022 میلادی محروم کرد، سازمان خصوصی سازی این کشور در پی رفع برخی از موانع سر راه حرفه‌ای سازی این دو باشگاه بوده است. خصوصی نبودن سرخابی‌ها و وابستگی مستقیم آنها به وزارت ورزش و جوانان و یا به عبارتی به دولت یکی از ایرادهای مهم کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد روند حرفه‌ای سازی این دو باشگاه طی سالیان گذشته بوده که باعث حذف پرسپولیس و استقلال شده است. حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی در تازه ترین گفتگوی خود در مورد رفع مشکل سرخابی ها در ابتدا از تاریخ دقیق آغاز روند واگذاری آنها گفته.
این هفته اول اسفند که من وعده بهمن رو داده بودم، البته نامه مکتوبی که زده بودیم به AFC فوریه 2022 هست و تا 16 روز دیگه اون نامه ما به اون ترتیبی که وعده دادیم که اینا ثبت بشن در سازمان بورس و درج بشن در شرکت فرابورس اتفاق میفته با کمک دوستانمون در سازمان بورس و شرکت فرابورس.
رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد یکی از راه‌های کسب درآمد باشگاه‌ها که طی ماه گذشته تقریباً محقق شده گفته:
تبلیغات محیطی که اتفاق افتاد، سازمان لیگ یه عددی رو به اینها پرداخت می‌کرد که خوشبختانه الان این تغییرات ایجاد شد و اعداد هم در واقع واقعی‌تر شد برای این دو باشگاه.
حسین قربانزاده همچنین در مورد پرداخت حق پخش تلویزیونی از سوی صدا و سیما به باشگاه‌ها که مهمترین و اصلی ترین راه کسب درآمد باشگاه‌ها در فوتبال حرفه‌ای دنیاست هم گفته:
درآمدزایی که از پخش تلویزیونی خواهند داشت، این حق اولا به رسمیت شناخته بشود و ثانیا به تدریج در واقع به اون حقی که شایسته هست، به اون عددی که واقعی هست. همه باشگاه تو دنیا بخش عمده از درآمدشون از حق پخش تلویزیونی هست. این حوزه هم توی مناسبات و جلساتی که من میدونم برگزار شده داره اتفاق میفته. این میشه درآمد عملیاتی این باشگاه.
علاوه بر خصوصی نبودن دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، بدهی انباشته کلان داخلی و خارجی این دو باشگاه دو ایراد اصلی AFC به روند حرفه‌ای سازی سرخابی ها بوده که باعث حذف آنها در سال 2022 شده که اگر این مشکلات حل نشود، این دو باشگاه پرهوادار فوتبال ایران در سال آینده میلادی هم از حضور در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا محروم خواهند بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا میگوید همه تحرکات فوتبال باشگاهی ایران در مورد حرفه‌ای سازی را زیر نظر خواهد داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
34 دقیقه بامداد هست، به وقت تهران به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید از همکارم فهیمه خضرف حیدری. براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضر حیدری خوش آمدید. همزمان با قتل فاجعه بار مونا حیدری، دختر 17 ساله به دست شوهرش در اهواز، و در گرماگرم آشفتگی افکار و احساسات عمومی درباره این فاجعه، خشونت و قتل و آزارهای دیگری هم رخ داد و همچنان رخ می‌دهد. البته که روزانه جرائم زیادی در جامعه اتفاق می‌افتد، اما اینجا سخن از جرائمی است که یک واژه چون نخ تسبیح آنها را به هم می‌پیوندد: ناموس. جرائمی که به بهانه و به نام ناموس و دفاع از ناموس و شرف و غیرت انجام می‌شوند. قتل‌های موسوم به ناموسی که در مورد زنان با عنوان زنکشی هم از آن یاد می‌شود. با این حال این تنها زنان نیستند که قربانی خشونت‌های برآمده از غیرت و مشهور به ناموسی می‌شوند. هرچند زنان بزرگترین گروه قربانیان را تشکیل می‌دهند، اما گروه دیگری هم هستند که آزار می‌بینند، سرکوب و محدود می‌شوند، کشته می‌شوند یا ناچار به کشتن خود می‌شوند، اما کمتر، خیلی کمتر از آنها نام برده می‌شود. شهروندان همجنسگرا، تراجنسیتی و به طور کلی جامعه کویر یا دگر باش.
برداشت ما از معنای خشونت خانگی و در ادامش برداشت ما از قتل ناموسی عموماً و تنها به زنان اطلاق میشه و درباره افراد کویر معمولاً نادیده گرفته میشه.
این صدای نیماست، شاعر و نقاش و یکی از اعضای جامعه دگرباشان ایرانی. او از انواع خشونت‌هایی که علیه دگرباشان در ساختار جامعه ایران و ای بسا بیش از هر جایی در نهاد خانواده اعمال می شود می گوید.
افراد دگرباش به دلیل مختلفی مثل تعصبات مذهبی و سنت و مردسالاری در جامعه ایران در معرض خشونت خانگی و گاهن قتل‌های ناموسی قرار می گیرند. به ویژه در سالهای نوجوانی که افراد کویر شروع به هویت‌یابی خودشون می کنند. افراد کویر در خانه و یا میون خانواده خودشون خشونت‌های بسیار شدیدی رو تجربه می‌کنن.
نیما از قتل به نام آبرو می‌گوید.
اخیراً کمپین مردان علیه خشونت ناموسی یک گزارشی رو منتشر کرد که تو این گزارش میگه که 30 مورد از قتل‌های ناموسی بازتاب داده شده در رسانه‌های فارسی که در سال 1399 انجام شده، هیچ موردی از قتل‌های ناموسی افراد کویر به میون نیامده. فقط به یک قتل اشاره شده، اونم قتل یک مرد ترانسجندر به نام سیاوش هست که در خبرها تحت عنوان آنچه که به دلیل حفظ آبرو خوانده شده گزارش خانه نوشته شده.
هفته گذشته یک زن ترانسجندر 20 ساله در شهر مریوان با خوردن مقدار زیادی قرص به زندگی خود پایان داده. زنی که اطرافیانش گفتند گوشه‌گیر و افسرده بود. کم نیستند اعضای جامعه دگرباشان در ایران که تحت فشارهای شدید روانی، خانوادگی و اجتماعی در حالی که از جامعه رانده می شوند، شغلی پیدا نمی کنند و تحقیر و سرکوب و مسخره می شوند، در نهایت به همین انتخاب می رسند.
یک نفر ممکنه به قتل برسه، یک نفر ممکنه که از وحشت از به قتل رسیدن و از وحشت از ترد شدن، از دست دادن خودش رو ناگزیر ببینه و دست به کشتن خودش بزنه.
نیما از انزوا و رنجی که افراد کویر در جامعه بسته و در شرایط فقدان آموزش و فرهنگسازی میبرند میگوید.
جامعه‌ای که حتی تمام راه‌های آموزش رو هم بر شهروندانش بسته و افراد کویر در واقع توی خانه، توی خانواده و توی محیطی که قراره امن‌ترین جای جهان باشه براشون، شدیدترین خشونت‌ها و شدیدترین ستم ستمها رو دارن تحمل میکنن. خیلی از افراد کویر به دلیل وحشت از اینکه مبادا گرایش و یا هویت جنسی و جنسیتیشون برملا بشه اقدام به خودکشی میکنن برای فرار از ازدواج، از ازدواج‌های اجباری. از یک طرف دیگه عدم تعلق، تعلق داشتن به جامعه و تعلق داشتن به یک گروه خیلی مهمه. خب رفته رفته این انزوا اون رو به مرگ خودخواسته میکشونه و متاسفانه آمارش هم کم نیست.
از حسین قاضیان جامعه شناس میپرسم چرا جامعه که در سالهای اخیر حساسیت بیشتری به خشونتهای موسوم به ناموسی علیه زنان نشان میدهد، وقتی به سرکوب و قتل دگرباشان میرسد سکوت اختیار میکند؟
بخشی از این دلایل دلایل بنیادین هستند. اون دلایل بنیادین عبارتن از نحوه نگرشی که توی جامعه های سنتی درباره جنسیت وجود داره. توی اینجور جامعه ها انسان ها فقط میتونن حاوی دو نوع جنسیت باشن، یا زن باشن یا مرد، و به این ترتیب جنسیت های مبهم غیر از این دو به رسمیت شناخته نمیشه، به عنوان امری نادرست گاهی اوقات نوعی بیماری تلقی میشه و در نهایت حاشیه‌ای میشه، طرد میشه، به صورت اجتماعی تنبیه میشه و حتی گاهی اوقات به صورت قانونی و اجباری تنبیه میشه. به این ترتیب توی اینجور جامعه ها اصولا جنسیتی غیر از زن یا مرد داشتن یه چیز نادرسته و گاهی اوقات امریست قبیح، و به این ترتیب انگار کسی در مورد امر قبیح نمیخواد حرف بزنه.
به گفته این جامعه شناس، جامعه باز حتی از حقوق کسانی که گمان میکند کار نادرستی انجام میدهند دفاع میکند، اخلاقیاتی که جامعه سنتی فاقد آن است.
جنبه دیگه‌اش اینه که حتی اگر فکر کنیم که ما با امر نادرستی روبرو هستیم، جامعه سنتی هنوز دفاع از حقوق افراد رو و تفاوت این رو با دفاع از خود اون افراد نمیتونه تشخیص بده. فکر میکنه اگه کسی از حقوق افراد دفاع کرد، از خود اونها، از وجودشون، از شخصیتشون، از رفتارشون یا چیزهای دیگه هم دفاع میکنه.
نیما نقاش و شاعر از ترس در جامعه دگر باشه ایران میگوید.
جوان همجنسگرایی با من صحبت میکرد که به من گفتش که من کنار پدرم نشسته بودم و تلویزیون داشت خبر قتل علیرضا فاضلی منفرد رو منتشر میکرد. پدر من برگشت به من گفتش که منم اگر که جای پدر و برادرش بودم همین کارو میکردم. با وحشت، با بغض و با تلخی فراوانی که اصلا نمیتونم بیانش کنم الان داشت این رو به من انتقال میداد.
به حسین قاضیان جامعه شناس باز میگردم. از او میپرسم آیا جامعه‌ای که در آن گروهی گروه دیگر را ناموس خود میداند هرگز میتواند جامعه‌ای آزاد باشد؟
ببینید، یکی از وجوه بنیادین یک جامعه آزاد اینه که شخص مالک خودش و مالک بدن خودش و مالک حقوق مالکیت مربوط به این نوع مالکیت باشه. این اولین سطح از آزادی فرد هست، از قید دیگران، به این معنی که جسم او متعلق به خودشه و او در مورد جسم خودش میتونه مستقلا تصمیم بگیره. در چنین وضعیتی پیداست که ناموس چگونه میتونه در برابر این موضوع قرار بگیره، چون میدونید که مفهوم بنیادین امر ناموس عبارت است از اینکه بدن، در اینجا بدن زن، متعلق به خودش نیست، بلکه مردان هستند که مالک این بدن هستند. مردان خانواده تا وقتی دختر هست پدر و برادران بزرگتر و برادرها به طور کلی، و وقتی به همسری کسی در میاد همسر او مالک این بدن هست غیر از رشته جد پدری و پدر. اینها مالکان اون هستند. گاهی اوقات این تملک فقط به عهده این افراد نزدیک نیست، به عهده خیشاوندان گسترده تر، به عهده قبیله، طایفه، تیره و حتی گاهی اوقات در مالکیت ملت یا چنین تصوری وجود داره. برای همینه که مثلا گفته میشه که ناموس ما ایرانی ها زیر دست و پای عرب ها افتاده. این معنیش یعنی که انگار بدن اون زنانی که به هر دلیلی خواستن خدمات جنسی به دیگران ارائه بدن، این در تملک این افراد ملت بوده و او بی جهت از حقوق مالکیت اینها در واقع سوء استفاده کرده و بدنش در معرض تطاول دیگران قرار گرفته. به این ترتیب بدون قبول اینکه هر کسی مالک بدن خودش است و مالک حقوق مالکیت ناشی از اون هست، یعنی صاحب اون حقوق هست، طبیعی است که ما نمیتونیم وارد جامعه آزاد بشیم.
چه زنان، چه همجنسگرایان، چه شهروندان تراجنسیتی و هر کس که هویت و گرایش جنسی و جنسیتیش با اکثریت جامعه تفاوت دارد، وقتی پای دو واژه ناموس و غیرت به میان بیاید، در معرض تهدید و سرکوب و حتی خطر جانی هستند. خوب است وقتی این واژگان را میشنویم، اطراف خود را دقیق تر و با حساسیت بیشتر بکاویم. شاید کسی در ترس و انزوا دست و پا میزند. ممنون که این هفته با من فهیمه خضر حیدری همراه بودید با مجله جامعه رادیو فردا. خدا نگهدار.